همونطوری که عرض شد، یکی از مبانی مهم حرکتی ما و مبانی علمی ما در مکتب اسلامی مسئله قرآن. ما باید به این قرآن خیلی خیلی معنوس باشیم و این قرآن رو بشنیم. راه داریم و روش داریم. در این اینکه عرض کردیم قرآن کتابی است که همه میفهمن، هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه آیه از قرآن دارای اقلاق است. من متوجه نمیشم، من نمیفهمم. ولی در این حال ما میدونیم قرآن دارای ظاهر و باطنی است و باطن او باز باطنی دارد و این هم فقط به دست معصوم است. قرآن یه بحر مواجه، یک کتاب معمولی نیست که با یه بار، دو بار، سه بار، ده بار، هزار بار خوندن ما بتونیم مثلا به عمقش برسیم. اصلا اگه میخوایی به عمق قرآن برسی با خوندن نمیرسی. تو باید تلاش کنی، خودتو آماده بکنی تا انشاءالله توی یه شب قدر، توی سفر مکه، توی سفر اربعین، آیاتی از آیات قرآن بر قلبتو نازل بشه، وارد بشه. حالا نازل بشه منظوری که یعنی حقیقت آن آیه رو به اندازه ظرف وجودی خودت بفهم. این قرآن و خیلی هم اعتقاد داریم به این مانه. یکی از دلایلی که ما قرآن رو محور کارهای خودمون قرار دادیم همینه. امروز باز من تأکید میکنم در دنیای امروز دنبال این هستم که بگن آقا علم علم دیگه، ما همچین چیزی نداریم. چون میدونید اولین چیزی که به خورد من و شما دادن بودن علم، اولین چیزی که خدا برای من و شما قرار داده عقله و عقل کامل درجه یک همه عالم معصومه. عقل همه این علم چرا انقدر تاکید شده ولا تقف ما لیس لک به علم؟ در مورد یسالونه که عن الروح، از تو در مورد روح سوال میپرسن، بگو که هذا من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا، و آنچه که از علم به شما دادیم این چیز اندکی بهتون دادیم. در مورد مهمترین چیز عالم ما علم اندک نسبت به او داریم، نسبت به بقیه چی داریم؟ قرآن ولی همه این مشکلات رو برای شما حل میکنه. قرآن یه ویژگی داره که به شما به معنی واقعی کلمه علم میده. علم روز چند تا خانمه بزرگوار که همین کتاب نمیدارم هستن یا نه، کتاب آیات و نشانه ها رو دارن مینویسن، بوده آقا الان علم میگه که مثلا برای مثال این کوه‌ها تو زمین که قرار میگیرن یه همچین لایه‌هایی گفتم از کجا میدیدین؟ تو من رد نمی‌کنم ولی بنده با این جور چیزا به علم نمیرسم. علم راه داره، روش داره. منشأ اصلی علم قرآن هست. آقا تجربه بشر چی؟ تجربه بشر گاهی اوقات به دردمون خورده، گاهی اوقات به دردمون نخورده، ولی تجربه بشر که علم آور نیست که. بله اگر شما تجربه ای را آوردی که علم آور باشه قبول، ولی تجربه بشر کو اصلا تجربه؟ امروز علم تجربی باب شده. تجربه 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 کی ارزش داره؟ عزیزان من تو تپ چی گفتم؟ تجربه زمانی ارزش داره که شما بگید باری کلا زید یک کلی باشی که اون کلیش رو از کجا گرفتی؟ از قرآن گرفتی، از معصوم گرفتی. هم بگیری تجربه رو هوا، هوا هم منصور رو. مثلا گفتم دیگه او روایت حضرت به سلمان میگه ای سلمان رمد داری؟ میخوای خورما بخوری درسته؟ مجبوری خورما بخوری؟ اگه چشم راست درد میکنه با دندونه آسیای سمت چپت بخور و برعکس. مثلا داروی قسط رو میخوای استفاده بکنی سمت راست دهانت بریز. فلان ماده رو به شکل سطوح استفاده کن. من اینو بهتون بگم، یه کل میخوام بهتون بدم. آدمای زیادی یه مثلا عطر به جلسه قبل ها، عطر به جلسه تپی، سکاش به جلسه تپی میگوستم حالا اینجا میگم. آدم های زیادی هستن که الان دایره طب اسلامی دارن. آدم های زیادی هستن که به اسم طب اسلامی دارن فعالیت میکنن. آدم های زیادی هستن که دارن در حوزه تلپسومی خدمت میکنن، آدمای زیادی هم هستن دارن دارو میسازن و به دست مردم میرن. جالبه خیلی از اینا یه مقداری که توی طب بور میکنن میرن به سمت ساده کردن مصرف دارو. چیکارش میکنن؟ قرصش میکنن. اگه هر کسی این کار کرد بدونید بوی از طب اسلامی نبود. یعنی اصلا طب رو نفهمیده که رفته به این سمت. روایات ما بسیاری از این داروها رو میگه به شکل صفوف مصرف بکنید. همین صفوف ما سبزواری ها هست که خشک میخوریم. این صفوف یعنی همین، یعنی خشک بخور و برید تو دمان. یه آدم هایی هستن الان مثلا به ما پیام میدن تو تلگرام، توی شبکه‌های دیگه پیامک میدن آقا الان مثلا یه دستگاهی داریم خیلی قشنگ قرص میکنه مواد. حتی بعضی از همین دوستان خودمون با جای تبریزه میگونه آقا بعضی نمیتونن این قرص رو بخورن، این پودره رو بخورن، بیان قرصش بکنیم. آقای تبریزی هم بخون بگم طرف وقتی نه مبانی طب و بلده، نه تشریح بدن و بلده، نه ویژگی های بدن و بلده، خب اطلاعات دیگه، چهار تا اطلاعات یاد گرفته. متاسفانه ما هم که ملاک صحیح و سقیم رو نداریم که تو زمان پیغمبرش، پیغمبر رو تو مسجد ول کرده بودن، رفته بودن دور یه آقای جمع شده بودن، پیغمبر وارد مسجد شد، دور آقا شلوغه و گفتن این کیه؟ اونا گفتن این علامه است. روایتش بارها برای رفقا خوندن. ما علامه؟ علامه چی؟ گفتن این شعرهای عرب رو بلده، وقایع عرب رو بلده، تاریخ عرب رو بلده. پیغمبر گفت چه علمیه که دونستن و ندونستنش، دونستنش فایده ای نداره، ندونستنش هم ضرری نمیزنه به آدم. که بعد حضرت این روایت فهمیدن العلم ثلاثه، آیه محکمه او فریضه عادله او سنت قائمه. علم اینا و ما خلاهم نفعل، بقیهش اضافیه. امروز آدما فقط دنبال همین چیز اضافیه. این بنده خدا میگم از اوجای تبریزم میگم آقا خب چرا شما مثلا با قرص شدن مشکل دارید؟ نکتهش میخوام بگم، نکته تبریش ایشون فرمود که ببین فرایند درمان از همون زمانی شروع میشه که شما اون ماده رو وارد دهانت میکنید. وقتی شما این ماده رو به صورت قرص مصرف میکنید تا این به وارد معده نشه و باز نشه فرایند درمان شروع نمیشه. میگه دارو رو برید سمت راست دهانه. آقا تو اگه قرص باشه خب خنده داره که بگی آقا قرص مثلا از سمت راست، میخندنم بعضی ها دیگه، قرص مثلا از سمت راست دهانه بخواه، حالا مگه اگر از سمت چپ بگه بخواد برید تو معده باز بشه. ایشون میگه حتی دارو در مثلا راستای قلب که قرار میگیره، همونجا از همینجا که داره میره پایین در راستای قلب قرار میگیره، یه اثراتی رو روی قلب میذاره، ولی به شرطی که چجوری مصرفش کرده باشی، قرص نباشه. بعد یه جایی فهمیدن مثلا قرص خون، بازم قرصیه دیگه، سفت محکمه تا به معده نره بازم نمیشه دیگه. خب اونو گفتن بله، اون بخواد فرایندش روی اونجا بفهم. بله بعد یه جویدنیه، نه جویدن داریم اونوی که مثلا با عسل و اینا مخلوط میشه، بعد به شکل صفوفه، بعد به شکل مذبه هست. حالا اون دیگه استفاده ایشونه دیگه، استفاده کردن از روایات که مثلا این رو الان باید به شکل صفوف مصرف بشه، خوش مصرف بشه. بعد اینجا تجربه جاده، البته تجربه درست ها، باز مراقب باشیم این تجربه امروز رو تا جایی که میشه انسان نه اینکه بگیم نفیش بکنید، حداقل اینو بدونید تجربه، این تجربه‌ای که امروز دارن میگن، میگن علمه، علم نیست، ظنه، یقین نمیاره برای من. شما مطمئن باشید علم مال قرآنه، از قرآن انسان علم پیدا میکنه. خب ممکنه بگی آقا همه چیز که تو قرآن نیومده، قرار نیست که تو همه چیز رو بدونی، که چه ضرورتی داره تو که نیومدی تو اینجا که همه، اگه قرار بود تو همه زوایای عالم رو بشناسی و بدونی. الان مثلا باز یه نکته بگم، تو همین طب خیلی ها رفتن سراغ انواع و ابزار، انواع و اقسام ابزارهای شناختی، عینویه، زبان، نمیدونم چی چی اینا.
عربت نفهمید. اصلا صلاح نیست که تو این همه چیز از خودت بدونی. تو توحید مفضل اومده از حضرت مرزه نمیشه این شکم ما شفاف میبود میدیدیم توشو. یه کارخونه عجیبی سا. حضرت میگه نه. میدید چه میگه؟ چرا نه؟ میگه چون دوچار غرور میشد. ببین دیگه الان این پزشکا بعضی هاشون خدا رو هم بنده نیستن دیگه. اونایی که الان یه مقدار درس خوندن. چون درس بی خودم خوندن. یه چیزی یاد گرفتن. بعد میبینی اصلا باور کن من بارها شده دیگه با اینا نشستم صحبت کردم. میبینی یه ذره دیگه اگه ادامه بدیم کفر ثابت میشه. من دیگه ول میکنم دیگه. من ولش کن با بدی همینجی با همین دین از اولی خود زندگی بکنه دیگه. یکم دیگه ادامه قرآن. قرآن مثلا جامعه تو قرآن همه چیز هست. اول که بله ما قبول داریم ما برای به پاسداشت خون شهدا و مقام معظم رهبری و اینا ما قرآن میخونیم ولی که میگه قرآن اینجوری اینطوری بعد میگه شروع میکنه دیگه میگن تا مرد سخن نگفته باشد ای به هنرش نگفته باشد زبان که باز میکنن میبینید چه کفری پشته بعد از اینها خوابید. بسیاری من در مجامع علمی رو دیدم خیلی دیدم اینا چون علم نخوندن یه سری فضل حالا فضل رو میتونیم تعبیرش بکنیم به فضولات علمهایی که غالبا دانستنش فایده ای نداشته ندانستنش هم زنی تازه اگه بخوایم مسامحه بکنیم یه حرف میزنیم ها وگرنه خیلی از علمهایی که خوندن علم زار بوده علم مضر بوده ضرر زننده بوده کو علم قرآن شما نگاه کن یه آقای قرائتیه آقای قرائتی خدا حفظش بکنه که خیلی هم تو حوزه علمی عالم حسابش نمیکنن خودش هم خودش خیلی عالم حساب نمیکنه آقای قرائتی میگه یه روزی مطلبی رو از تفسیر پیدا کردم تو کتاب فخر رازی عجب مطلبی به درد ضبط میخوره الان میریم تو درسای از قرآن اینو میگم و به هر حال دیگه میترسم بعد میگه همین تو جیبم بود و رفتم به محضر آقای جوادی همینجوری داشتم صحبت میگه میگفتم من همین مطلب بودم آقای جوادی بله یه مطلبی هست اینجوری نظرتون چیه میگه من تا زبان باز کردم گفتم دیدم ایشون اشاره کرد که بله این نظریه ای از فخر رازی در سلام کتابش به چند دلیل مثلا به 16 دلیل رد شده بعد میگه همینجوری من دستم تو جیبم این کاغذ رو مچاله کردم گفتم ولش کن باز نرم رو زبط یه چیزی بگم میگم تو بنده خدا خودشون مثلا عالم به معنی واقعی کلمه شاید هم ایشون باشه ولی خب خیلی خودش عالم نمیده ببین چقدر برکات داشته میگه من به یک کد عمل کردم من تو حوزه علمی رفته بودم داشتم رسائل میخوندم مکاتب میخوندم کفایه میخوندم او خدای من این همه وقت خودم رو دارم میذارم رو کتاب بنده خودم چرا وقتمو ندارم رو کتاب خودت حالا ببین خدا چه برکتی بهش داده همین دیروز رفته بودم یکی از دوستهای اطراف یه پیرمرد کشاورز رو باهاش آشنا شدیم یه زمینی رو میخواد وقف مکتب بکنه یه گوشه ای از زمینا شد بعد من از آقای قرائتی یه روز از حضرت ابوالفضل عباس بوده همه اموالش رو شاید مثلا چندین میلیارد باشه همه رو من وقف کردم مگه عالم میخواد تو دنیا چه اثری بذاره بیش از این که انسان ها اینجوری هدایت بشن ما پناه بر خدا پناه بر خدا اگر اهل بیت هم الان تومون میبودن میگوستیم اینا سواد ندارن اینا عالم نیست خب بود دیگه در زمان خلفای عباس همه اتفاق افتاد دیگه یه جوری شد که دیگه از بس اونا اومدن حرف مفت زدن و علمایی رو بیان کردن عالم آل محمد صلی الله علیه و آله امام رضا علیه السلام علمی رو رو کرد یه مقدار اینا رو فهمون نشوندشون سر جا دیگه مثلا اسم یه لقبی دادن به حضرت مثلا رضا و بعد از اهل بیت دیگه به نام عالم اینا تو عالم علی الاطلاق اینا بودن دیگه قرآن بزرگواران قرآن بپردازیم درمان از توش در میاریم علم از توش در میاریم حداقلش اینه که فردا که امام زمان ظهور بکنه امام زمان همه علوم رو از همین قرآن در میاره تا قبل از ظهور آقا اگر 27 باب یا 29 باب علم داشته باشه دو بابش باز میشه دو باب بعدیش به دست آقا باید باز بشه و در روایات داریم حضرات معصومین از کجا این ابواب رو باز میکنن از قرآن اون موقع بیگانه نیستیم اون موقع میگیم ها ما مثلا یه چیزایی از دور بهمون رسیده خیلی خوب بحث قرآن رو پس گفتم به عنوان مبنا که ما چرا
انقدر تأکید داریم روی قرآن و داریم بر اساس قرآن حرکت میکنیم. خب مبتنی بر اندیشه علامه طباطبایی بود. عرض کردیم علامه طباطبایی جایگاه والایی داره برای ما. همین مبنای تفسیر قرآن به قرآنشو باز کردیم خدمتتون که چرا قرآن به قرآن. ایشون با معنای قرآن به قرآن و تفسیر قرآن به قرآن نمیخواد بگه بقیه تفسیران نه. خود ایشون در کتاب شریف المیزان از روایات استفاده کرده. اصلا قبل از تفسیر قرآن به قرآن و تفسیر المیزانشون یه تفسیر روایی قوی دارن که خیلی هم چاپ نشده. این تفسیر رو ایشون نوشتن با همین مبانی که گفتیم که دچار تطبیق نشیم. ما میخوایم تفسیر قرآن انجام بدیم، نمیخوایم که تطبیق بکنیم که. خب سوره حضرت ابراهیم رو شروع کردیم. بفهمید چی؟ خب هیچ ربطی نداره، فقط اسمش رو انتخاب کردیم. زریع معارفی یکی از اصحاب بوده، این اسم قشنگی بود گذاشتیم برای دو ربطی به که عزت زریع معارفی اصحاب خاص بوده. میدونی چرا انتخاب کردیم؟ حالا اینو شروع نه حالا بذار بگم چرا. آیه قرآن یعنی تو اینترنت بزنید ذریح محاربی، علتش این بوده. من شوخی کردم، رفت پیش حضرت گفت که آقا جان در مورد این آیه آره آیه شو بخونید. ولیغزو تفتهون. بعد شخص میره از امام صادق میپرسه که آقا این ولیغزو بیاری که من اشتباه نخونم سریع، ولیغزو تفتهون معناش چیه؟ حضرت میگه یعنی این که مثلا ناخوناتو بگیر، یه سری زوائد مثلا یه مقدار از موتو ناخونتو تفت، یعنی مثلا چیز زائد، این از بدن دور. بعد برمیگرده میگه که شما به ذریع محاربه چیز دیگه گفته بودید. بعد حضرت جمله میفهمه، میگه کو مثل ذریع محاربه، کو مثل ذریع محاربه که من بتونم اون حرف رو بهش بزنم. بحث ما مدام همینه دیگه. الان ما تو جامعه قرار گرفتیم، خب یه حرف خیلی معمولی، ما به نظرم حرف مکتب خیلی حرف ساختار شکنانه ای نیست، ولی میبینی بعضی ها همین حرف مکتب، وای خدا این مکتب. مثلا شما میگید بچه ها مثلا بیان تو اینجا درسشون رو بخونن، مدرکشون چی میشه، علومشون رو چجوری بخونن، بابا اینا که اصلا ساده است، روونه، چیزی نداره. از این جهت اسم دوره رو گذاشتیم ذریح محاربی که حداقل با ذریع معاربی آشنا بشیم. خیلی سوره ابراهیم رو شروع کردیم. قرارمون این نیست که بخوایم تفسیر سوره ابراهیم رو خیلی از المیزان براتون بخونیم، کمایی که داریم میخونیم. نکته اولی که در مورد تفسیر عرض کردیم خدمتتون اینه که بدانید سیاق در تفسیر نقش خیلی مهمی داره. باید بتونید شما سیاق آیه، سیاق سوره، سیاق کل قرآن رو در تمام تفاسیر خودتون لحاظ کنید. یعنی شما اگر اینو نبینی دچار اشکال میشی، دچار این میشی که فردا میگی بیام بردارم آیات متناقض قرآن رو جمع آوری بکنم. مگه قرآن آیه متناقض داره؟ این نفهمیده. سیاق کلی قرآن که خودشون هم فهمودن که شما چندین بار به قرآن نگاه کن، چندین بار آیات قرآن رو بررسی کن، آیا ببینید در اونها خللی و فتوری پیدا میکنید؟ چون طرف نتونست این رو معنا بکنه دچار اشکال شده. امروز هم ما مشکل داریم با همین موضوع. البته رسیدن به معنای سیاق، رسیدن به اینکه سیاق آیه و سوره و قرآن چیه، نیاز به یه تسلط داره. ما خیلی ضعیفیم بزرگوارم در حوزه قرآن، خودم هم دارم عرض میکنم. ما به معنی واقعی کلمه قرآن رو باید هر چند روز یه بار دور بکنیم. ما نهایت سال یه بار ماه مبارک رمضانه. بابا اهل بیت عصمت و طهارت میگن ما 3 روزی قرآن رو ختم میکنیم. شما نمیتونید، شما 10 روزی ختم کنید. نمیتونید ماهی یه بار، 3 ماهی یه بار. ختم کنیم دیگه، بخونیم قرآن رو. البته ختم قرآنی که واقعا یه مقدار به معانیش هم توجه بکنیم، ولی که صرفا بخونیم بخونیم که تموم بشه اصلا به معانی توجه نکنیم مطلوب نیست. یعنی که عربی رو خوب یاد بگیریم. خب که ما در این راستا مثلا یه کلاسی رو گذاشتن آجای حالوی با آجای دوستانی در حوزه ترجمه حاضرین با زمین رو بذاریم که واقعا اگر کسی این دوره رو ببینه میتونه راحت دو سوم قرآن رو ترجمه بکنه. یعنی ترجمهش دستشه. دو سوم قرآن کم نیست که با یه دوره مثلا 10 روزه 7 روزه حالا ساعتشو بیشتر بکنی ممکنه مثلا 3 روزه هم بتونی جمع جورش بکنی. از تو خب نیاز به کار داره، نیاز به تسلط داشته باشه وقتی آیه قرآن رو میخونی بفهمی آیه یعنی چی. خب سوره پس بحث سیاق رو مطرح کردیم، بحث مکی مدنی بودن رو مطرح کردیم. امروز میخوام یه مقداری فقط حواستان اینجا باشه، خواهشن خستم هستید، آخرهای بحثم به قول معروف هست، ولی بحث خیلی مهمه. میخوام یه مقداری تمرکز داشته باشید به یه نکته خیلی مهم اشاره بکنم در تفسیر المیزان و یه بحثی رو از تفسیر المیزان خدمتتون عرض کنم. عظمت المیزان توی این جوجه ها نشون داده میشه. بعضی ها حوزه معارف رو خوب نفهمیدن، همینجوری اومدن فقط حرف زدن. حرفاشون هم که نگاه میکنی میبینی صدر و ذیلش به هم نمیاد، ولی مرحوم علامه طباطبایی ببین چقدر قشنگ چقدر دقیق، چون معارف دستشه، نظام عالم دستشه. این که من به بچه ها میگم رسالت و ولایه رو بخونید، بخونید. من میگم همش آرزوهامون رو میگیم. انشاءالله مثلا اگه بچه ها تو مکتب واقعا رشد کنن، 4 سال 5 سال بیان بالا به یه حد نصابی برسن، شاید ما بتونیم قسمت هایی مثلا از این رسالت و ولایه رو براشون بگیم. رسالت و ولایه نظام و عالم رو داره بیان میکنه. میگه این عالم ظاهری دارد و باطنی دارد. اگر انبیا و اولیا به ظاهر و باطن عالم دسترسی دارن، ما میتونیم دسترسی داشته باشیم. بعد راهش رو اجمالا بیان میکنه. این معارف دستشون بود. حالا بذار از این عبارت، این آیه رو از اینجا شروع کردیم، به این عبارت رسیدیم که خدمتتون عرض کردم. به صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. خب این عبارت آیه این بود که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور به ربهم الى صراط العزیز الحمید. کسی پیش مطالعه نکرده؟ یکی از اصول به قول معروف آموزش هم پیش مطالعه است. حالا نمیگیم ما البته اینجا خیلی هم آموزشی نداریم، ولی پیش مطالعه خیلی مهمه. خیلی بله؟ اینترنت نرم افزار زلال، همین الان بزن تو چیز فارسیه، المیزان فارسی خیلی نرم افزار خوب. لتخرج الناس، عرض کردم یکی از چیزهایی که هم در ادبیات عرب و هم در قرآن و ترجمه قرآن خیلی خیلی مهمه، معانی حروف جر، معانی حروف جر. حروف جر چیا رو بهش میگن؟ حروفی که وقتی بر سر یک اسم در میان، اسم بعدی رو چی بهش میگن؟ کسره میگن. مثلا فناس اینجوری میشه، این جبر دیگه مجرور میشه. مثلا الال مدرسه، مدرسه که اینه رو بشه میگن حروف جبر. البته کلن معنای حروف خیلی مهمه، ولی باز حروف جبر چون گستردگی بیشتر بره خیلی مهمه. خب این لام رو ما گفتیم لام چیه؟ لام تعلیله. یعنی چی؟ معنا بکنید.
برای خارج علت
خدا بگه الف لام را چی بود اول آیه؟
کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات.
خب الان این علت برای چیه؟ علت برای کتابه یا علت برای نزول کتاب؟ هر دو تاست. خدا این کتاب رو نازل کرد، به چه علت نازل کرد؟ تا مردم را توی پیغمبر خارج بکنید به سمت از ظلمات به سمت نور. گفتیم یه عده گفتن که لام چیه؟ لام عاقبت. مثلا اگه گفتیم بگید عاقبت بهتر، عاقبت. حالا اون قایت هم میشه آخری دیر ندارم قایت. خب نزول قرآن کار کیه؟ نزول قرآن. اگر که ما بخواییم بگیم این لام قایت یا عاقبته، یعنی خداوند تبارک و تعالی، خداوند برای یک قایتی چیکار کرده؟ کاری رو انجام داده. خب دقت بفرمایید، یعنی خدا برای این قایته کار انجام داده. این قایت وقتی که خدای کار انجام میده، یعنی این قایت رو در خودش نمیبیند، برای اینکه به این قایت برسه میره یه کار انجام میده. کلا قایت اینه شما برای یه هدف کار رو انجام میده، یه هدف رو برای چی؟ این رو یه خلایی احساس میکنی میری به سمت. ما اگر این لام رو لام قایت بگیریم و لام عاقبت بگیریم، این فعل خدا بود دیگه. میگیم کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس، یعنی خداوند تبارک و تعالی فعل خودش رو برای یه قایت انجام داد. آیا این درسته؟ آیا خداوند تبارک و تعالی برای انجام فعل خودش نیاز به قایت داره؟ هدف غرض خدا داره. شما به الان در خود مثال بزن، تو وقتی میخوای یک کار رو انجام بدی به یه هدف میخوای انجام بدی، درسته؟ چرا میری به دنبال اون هدف؟ برای اینکه چیزی بدن، یعنی نداری دیگه، میخوای به دستش بیاری. خانه ببین، دیگران به دست بیارن تو زمان، یعنی این کار انجام میدید. مثلا شما مربی هستی، خب یک کاری انجام میدید تا متربیان، حالا نگیم حادی هستی، یک کاری انجام میدید تا حکمتی ها به یه چیزی برسن. چرا این کار میکنی؟ چون در درون خودت نیاز او میشه، نیاز تو رشد دادن او برای تو مهم میشه، و چون نمیبینی رشد دادن اون رو، یه کاری انجام میدید تا رشد دادن اون رو ببینی. این اصلا فلسفه قایت همینه. شما اصلا برای چه هدف میذارید؟ برای اینکه فعل خودت رو مدیریت بکنی تا برسی به اون هدفی که در نظر گرفتی. آیا خداوند تبارک و تعالی هدف برداره؟ خب بگید، خب برسیم، بگید که چی؟ اراده خدا نیست؟ یعنی خدا اراده کرده که این اتفاق بیفته، درسته؟ چرا این اراده رو کرده؟ یعنی این هدایت رو دید وجود نداره، در ذات خودش مشاهده کرد، بعد این رو اومد قرار داد. بگو ما به همون تعبیر درست برسم،
ولی شاده این تخبه جمعه پیامبره.
ولی انزلنا کتاب انزلنا اون کار خدا کتاب انزلناه الیک لتخرجه. لتخرجه میخونه به انزلنا، متعلق به انزلناست. انزلنا به کی داره انجام میده؟ خدا داره انجام میده. پس این بحث قایت رو برای خداوند تبارک و تعالی ما چی رو باید در نظر بگیریم؟ میگه الان شما همه تون میدونید خدا یک سری چیزایی گفته قایت داره، از اون طرف هم این شبهه توش هست دیگه. خداوند تبارک و تعالی مثل ما نیسته. اصلا اگه خدا فعلی رو که برای من و شما قرار میده، برای مصلحت قرار نمیده. چی؟ رسالت پیامبر یعنی چی؟ رسالت پیامبر برای اینکه مردم رو از تاریکی به نور در بیاره. خب الان چه رفتی داره؟ من دارم میگم خدا داره یه فعلی از خودش رو به یه غایتی نسبت میده. این غایت آیا لازم است یا لازم نیست؟ این اتفاق باید بیفته. اگر بگیم بیفته، بگیم خداوند تبارک و تعالی که مثل ما نیست که. چجوری سی داره این اتفاق میفته؟ چی؟ به خدا نسبت داده نمی شود چون غایت اشاره به یه ضعفی در درون داره.
خب غایت بستگی به اون فرض داره که انجام
میده. میخوام اون تعبیر از میدونید همه تون جواب رو میدونید. میخوام اون تعبیر درست برسید. ببینید ببینید چی بگو
سبب و یه اسباب من با خدا من نسبت ندید. یه سببی برای تحقق این اخراج من رو من درون
شما در نسبت به خدا باید خیلی دقت بکنید. هر چیزی که نمیتونید به خدا نسبت بدید میتونید؟ الان ما میتونیم گناه مگه چیزی در عالم به غیر اراده خدا انجام میشه؟ خب انجام میشه انجام نمیشه دیگه. پس گناه هایی که انجام میشه الان به خدا نسبت بدید؟ حرفت نسبت دیگه. شما شاید مطلب رو فهمیدی هستید. میخوام ببینم چجوری میتونید نسبت بدید؟ یعنی چی؟
اسباب تحقق اراده
خب
اراده خدا هم قایت وزید نیست قایت بردار نیست
خب
ولی اون اسباب قایت هستن یا
خب داری یکم نزدیک خیلی خب این میفهمه خودت همینه. ببین ما فائل دقت بکنیم فائل یه موقع خداوند هست فائل یه موقع انسان هست. البته از لحاظ انجام دادن هر دو شبیه هم است به ظاهر. ولی خداوند تبارک و تعالی به دلیل چی؟ به دلیل این که خب غنای اصلا قدرت مطلق داره، حیات مطلق داره، علم مطلق داره. درست انسان که اینا رو نداره دیگه. پس خداوند فعلش با فعل ما متفاوت، فعل خدا با فعل ما متفاوت میشه. خب فاعلیت خدا با فاعلیت ما متفاوت میشه. خداوند تبارک و تعالی خودش هیچ وقت غایت بر نمیداره اما هر چی شما دارید، ولی میتونه یه جوری اراده بکنه که این فعل دارای غایت باشه. این فعل ولی انسان از همون اولی که شروع میکنه اصل فاعلیتش منوط به فاعل. همین بله خداوند خلاصش اینه خداوند غایت ندارد ولی فعل دارای غایت دارد. خواهی که بازه این همونی که شما میگفتید همه تونم درست داشتید میگفتید ولی نمیتونیم ما به راحتی بیاریم این غایتی که مال فعل خداست به خدا نسبت بفهمید. خدا فعل بدون غایت نداره.
حکیم
من هر به بحث ما این نیست اصلا چیزی بدون غایت نیست. جز خدا جز ذات خدا چون غایت دقت بکنید غایت اصلا برای چی داره وضع میشه؟ تو یه خلای احساس میکنید؟ حتی الان بعضی نمیتونید اینطور تعبیر بکنن. من یه روایت برای بچه ها خوندم داره باز اینی کن تو کنزم مخفی یا فعبب تو از بارم. خدا خودش داره میگه من یه گنج مخفی بودم دوست داشتم شناخته باشم. چیکار کردم؟ انسان خلق کردم. اگه درست معنی نگونه هم گنج مخفی رو خرابش میکنه. نمیتونی بابا خداوند که همه چیز دارد خداوند دیده بندگی چیزی نیست. الان در دنیا خودش بند ماست. میتونم چند رو بزنیم؟ انتظامش، تلفظش، بیانش همش باید درست بکنم. من اصلا نمیدونم. دوستان و عزیزان یه رو میدونم. حواسشون هست به این دوسته. ولی توی بیانش باید دقت کنم. بله این فعل خداست. جالبه خداوند به خود خودش هم نسبت نداره.
داره به اسباب و مسببات هم بسر میده. انزل نا نا یعنی من و به صدا سایر هست کرد. بله اصلا اراده خدا از فعلش جدا نیست، ذات خدا از صفاتش جدا نیست. ازا اراد شیئن ان یکون له کن فیکون. پس نه زمان فاصله میشه، نه اصلا خلل ایجاد میشه. چی اومد باید
باید باید
چیه؟
انسان بین فعل بین ارادش باید فاصله است و علت ارادش باید.
بله حالا ببینید علامه همین رو یکی دو صفحه توضیح میده. خب وقتی میتونی تعلیل بگیری علت میشه دیگه، علت میشه برای اون فعل. علت که میگی راحت‌تره، راحت‌تر فهم میشه. وقتی قایت میگی قایت میخوره به فاعل، علت بیشتر میخوره به اون فعل. از این جهت ببین تعبیر دقت ببین علامه چقدر اینجا رو داره توضیح میده. میفهمید که والله فی قوله به تخرج به تخرج الفاصله لام القرض، یعنی همون قرض، همون حالا علت. حالا من اینجایی که چون گفته قرض بنا اون علا عموم الناس تمام و ظاهر الآیه، میگه بنابراین که این برای همه مردمه. ولیس به لام العاقبه، این لام عاقبت نیست. چرا؟ اذ لو کان کذالک لکان الناس کلهم مؤمنین و المعلوم خلافه. اگر که میخواد لام عاقبت باشه، یعنی عاقبت و نتیجه این عملی که خدا داره انجام میده باید چی بشه؟ همه مؤمن بشن. ولی ما داریم میبینیم که همه مؤمن نشدن، که کتاب هم که نازل شده که. پس همون میشه لام قرض، به این قرض، به این علت ما فرستاده. و اما معترض علیه بعضو، اینو خوب دقت کنید، میگه بعضی ها اعتراض کردن گفتن که روش تربیت خدا به اخراج مردم از ظلمات الی نور و رساندن آنها به سعادت و کمال مشروط به اینه که یه سری استعدادهایی در انسان‌ها باشن. پس هر کسی به اندازه استعداد، میخواد بگه لام لام چیه؟ میخواد بگه لام لام عاقبته. ولی هر کسی به اندازه استعدادش خودش به این عاقبت میرسه، به این غایت میرسه. علامه میفرمایه که هر فرق درست نیست. بعد از اینکه میفرمایه هر فرق درست نیست، نمیخوام باز. بعد از اینجا وارد این بحث میشم. میاد میگن بابا ما قبول داریم که افعال باید مصلحت و مقصده داشته باشه، ولی بدانید که خداوند تبارک و تعالی مصلحت و مقصدش مثل ما نیست. چند تا آیه میارن میگه تفسیر قرآن به قرآن یعنی این، اصلا ربطی نداشت اینجا ها. ولی علامه میفرماید که این آیات رو میاد، انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی لیبین لهم فیضل الله من یشا و یهدی من یشا. اول میفرماید که رسالت رسولان برای این بوده که مردم رو هدایت کنه. بعد میاد باز به عنوان مقدمه دوم بیان میکنه خود خدا تو قرآن فرموده ان الله لغنی عن العالمین، یعنی رسالت رسولان توسط خدا اتفاق افتاد، این پیغمبران فرستاده شدن، خداوند که نیاز به فرستادن نداشته. بعد دیگه بحث باز میکنن میفرماین که من نتیجه رو براتون میکنم. فهازا هو الذی یعطیه تدبر فی کلامه تعالی فی کون افعاله تعالی مشتملتن علی الحکم و المصالح متوقفتن علی الاغراض. میگه فعل خدا نیاز به غرض داره، خود خدا نیاز به غرض نداره، همه ما جزء فعل خدا، ما نیاز به غرض داریم، ما هم فعل خدا داریم، موجودات دیگه هم نیاز به قرار دارن، اون هم فعل خدا. پس این نقطه رو حضرت استاد اشاره میکنن، یک باز گفتن یک صفحه خورده توضیح میدن، بعد باز این نقطه رو میگن. میگه و اما نزاع المعروف بین الاشاعر و المعتزله و المعتزله، دلیلش اینه که همین مطلب نفهمیدن. اشاعره یه مکتب به اصطلاح اعتقادی هستن، معتزله یه مکتب اعتقادی هستن. فرقشون چیه این دو تا با هم؟ کسی میدونه؟ چی میگن؟ بگید دیگه.
تقریبا اینجوری اشاعره میگن که تقریبا همه چیز رو خدا داره انجام میده، معتزله میگن خدا همه چیز رو واگذار کرده. ببین اگر الان بعضی اومدن، بعضی از مثلا اشاعره اومدن این از لتخرجن ناس استفاده میکنن به نفع خودشون، میگن ببین خدا میگه کتاب انزلناه الیک لتخرجن ناس، پس این اتفاق میفته، به اراده قطعی خدا اتفاق میفته. بابا این حرف درسته، ولی خداوند تبارک و تعالی برای افعال انسان قایت قرار داده، ممکنه بگیم قایت برسن، ممکنه بگیم قایت نرسن. این خلالی به خدا وارد نمیدونه، اون میگه نه اگه نرسن به خدا خلال وارد میشه، میگه بابا این قایت فعله، قایت ذات نیست. تبت کردی؟ اندامه باز میکنه این رو میگه این آن رو توضیح میدن، میگه یک اولا که خود خداوند تبارک و تعالی ارسال رسول داره، مقدمه اول. مقدمه دوم این که خداوند تبارک و تعالی منزهه، خداوند ان الله لغنی عن العالمین و ربک غنا ذو الرحمه یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله و هو الغنی، غنی که نیاز به قرض نداره که. بعد میگه پس چیکار بکنیم؟ پس اینجا این علت را، این غرض را، این قایت را چیکار بکنیم؟ الله میگه ها اینجاست که شما متوجه نشید، این غرض فعل، غرض فاعل نیست. واضح بود؟ خب ولی فاعل نداشته باشه، چون غرض این نکته ای میفهمه، میگه مگه میشه فعل غرض داشته باشه فاعل غرض نداشته باشه؟ مگه فعل زید فاعل نیست؟ خب یه جواب بدی به ما، یه مقداری خوشحال شیم ببینم خوابتون هم نمیاد. خب یه غرض توی این فعله هست یا نیست؟ حالی چرا این همه غرضه چرا توی اون فاعله نباشه؟ یه کمی بریم بگیم در هر دقیق سر بزرد نه
فاعل هم غرض داره، غرض فاعل از ولی وقتی بیتیم دنیا فاشل رو هم باشه
نه
فاعل ناقص
خود نکته خیلی مهم داره، اصلا توش هم یه دنیای از موارد معرفتی و تربیتی و رشدی خوابیده. چی؟ یعنی چی؟ خب می‌دونید فاعل به فعل خودش چی میده؟ علت به معلول خودش چی میده؟ احسن، علت به معلول خودش کمالات میده، علت هیچ وقت نمیاد به معلول خودش نقص رو منتقل بکنه. قایت در اینجا یه نوع نقص برای فعل، فاعل خداست، فاعل که نمیاد برای فعل خودش نقصی را ترسیم بکنه. این از محدودیت فعل که این نقص همون دنیایی که شما گفتید، چون ما کجاست؟ تو دنیاست، در گروه زمانه، در گروه مکانه. به اصطلاح تو فلسفه میگن علت به معلول خودش وجود میده، عدمو که نمیده که. بله همین دیگه، نه حرف این بود که آیا آیت و غرضی که در فعل هست چرا در فاعل نیست؟ چون یه نقصه.
چرا نقصه؟
بله
چرا
قایت برای این فعل نه برای این فعل در کنار این داره قرار میگه داره این نفسش جبران میکنه ولی به شکل کلی نفسه که شما برای یه قایت یه کار رو داری انجام میدید یعنی چون نداری میخوای اون برسی میری دنبال فاعل که نمیاد این رو به مفعول به فعل خودش بده علت که نمیاد این رو به معلول خودش بده واضح بود یا باز سخت‌تر شد با دو تا آل پرسیدید فهمیدی خوده؟ اصلا میگه فعل چرا تحقق پیدا کنه اصلا یه باید بحثش بکنه که میگم علاقه تو اینجا آوردن من بارها و بارها به دوستان اینو گفتم این رو میگم برمان یک کسر چنده؟ حالا این گوشتگرد میگه همین که میگم توش دنیای از معارف و دنیای از مباحث رشدی و تربیتی هست حالا هم نه اینو دقت بکنید ما هم تو تفسیر المیزان و هم تو تفسیر تکمیل یه واژه‌ای داریم که این واژه رو باید درست بگیم این باز میتونید توی این فابکه بیاد فلسفه اسمی برای کودکان تو اینجا میتونید بگیم من اینجا گفتم که یکی از چیزی که کار بکنید چیه؟ نوره درسته؟ اینو گفتم خدمتتون دیگه یعنی تو اونجا بیاد اون چیزی که میخوام اینجا بگم اینه ظهور ما باید معنای ظهور رو درست بزنم اصلا منبع فیض بدون ظهور نمیشه منبع فیض اگر فیض دارد باید فیاض باشه بایدیش هم باید درونیست از بیرون بهش حمل نمیشه اگر از درون خداوند تبارک و تعالی دم به دم داره تجلی میکنه دم به دم داره ظهور میکنه در همه جا هست جایی هست که خدا نباشه این رو میگن ظهور ببین شما وقتی ظهور رو معنا میکنی هیچ وقت به ضعف اون منبع نور ذهن من خطور نمیکنه ولی وقتی فعل و فاعل و علت و معلول و اینجور چیزا میاد حالا ببین دیگه شما برو به آیات نگاه کن برو روایات نگاه کن برو دعاها رو نگاه کن چه بعد از واجه ظهور و از حرم و مظهر و اینا استفاده کردن تفاوت نگاه قرآنی و حتی فلسفه قرآنی با فلسفه این رائج بوده که خوبم هست همینیش اینا رو برمانده اینا رو برای شما تبدیل میکنم این واجه ظهور خیلی
بله
کمتر
میگه ولی دارای نفس
نیست که نور نوریت داری یا نداره این نور ضعیف اونجا عذاب نور بودن نسبت به این نور قوی فرق داره عذاب نور بودن که فرق نداره که
نسبت ضعف
خب اون میشه مذهب اون میشه همون خانم اشاره کردن میشه یه سری ظروف این ظروف رو خداوند توی عالم قرار داده خب شما ظرف اینه اون ظرف اینه چرا خدا این ظرف رو مختلف قرار داده چرا ظرف شما این شد ظرف ایشون این شد چه جوابی داری
باید بسیار
چه جوابی داری برای اینکه آقا ظرف ها مختلف هست مظاهر مختلف هست ظرف با همون هم میبینه درسته؟ همین که امروز اسمشو گذاشتن چی؟ اسمشو گذاشتن استعدادیابی ببخشید من این لفظ میخوام استفاده بکنم غلطه بیجا چقدر هم با این دارن الان سر مردم رو گول میکنن ما از کجا بفهمیم که چرا ظرف ها مختلف هست و مظاهر مختلف هست و ظرف تو این و ظرف تو اون رو از کجا بفهمیم از قرآن جوابه از قرآن نیستی جواب بده چی؟ باری کلام اللهو یعلم و حیثو یجعل رساله خدا میدونه که رسالت خود چه کجا قرار بده و چیزی قرار بده شما میتونی به اونجا الان راه پیدا بکنی؟ با چهار تا تست و با چهار تا فرم و
این آدم میتونه دیگه به قول معروف ظرف مثلا مظهر و ظهور و این آدم ها رو بفهمه. حالا میبینید رفقا ما گاهی اوقات تو مکتب اشاره میکنیم که آقا دست بردارید از این کارایی که میتونه، آقا حالا بیا ارزیابی کنیم، بیا ارزیابی کنیم ببینیم آدم ها رو از کجا شروع کردن به کجا رسیدن. بله توی یک سری مسائل پیشی افتاده دم دستیه که اصلا ارزش نداره، گروه رو وقت تو بذاری میتونی این کارا رو، ولی الان جامعه تو اینجا داره قرض میزنه، چون تو اینجا داره قرض میزنه همش دنبال هم میدن، همش دنبال هم توی بالاتر اصلا به یه جایی میرسی که اصلا امکان ارزیابی برای اجازه ارزیابی نداره، جرأت نمی کنی که مثلا بیاید آقا بگی که ببخشید پشتم بگم بگید مثلا بچه بگی که بچه چرا تو نمی فهمی، جرأت نمی کنم کرد. خیلی خب این خیلی دیگه باشیه رفتید به مقصود یه مقدار بحث سنگی بوده اینه، حالا من خیلی تلاش کردم ساده بگم ولی شدا که تونسته باشم حتی بسته و عدد کنم
باید
چی؟
که
بله اون مظهر بله دیگه
ما همه هم میدونی که انسان ها دروت مختلی جبل هم میدونی که همه زبا
بله احسن این هم خب یه عبارت دیگه رو بخونم بذاری یه عبارت رو هم یه عبارت فقط تمومش بکنم این چون مهم میدم عزیزانی که باز طلبه هستن اینو دقت بکنن و بی قولهی بس این که فرمودن که فرمودن کتاب انزلناه الیک لتخر جنات بهی لتخر جنات من از ظلمات الانور به اضطراب هم الاضطراب الادم دقت کنید تایشن خوب دقت کنید میگه خدا میگه که کتابی را من ما نازل کردیم به سمت تو تا تو خارج کنی مردم را از ظلمت ها به سمت نور به اذن پروردگارشان. چرا یک دفعه از رابطه بین خدا و پیغمبر رفت به سمت شان به سمت اونها؟ اینو بهش توی ادبیات چی بهش میگن؟ التفات. احسن. یکی از نکات بلاغینی که شما میتونید از توش حرف زیاد بکشید توی تفسیر مسئله التفاته. التفات. حالا شما از این التفات چه نکاتی رو میفهمید؟ من بگید حرف هم زمان التفات. التفات یعنی شما نظرتو از یک جا به جای دیگر دارید از داد لغتی ها بکشانید. الان دارم با شما مثلا دیدید دو نفر هستن، سه نفر، چهار نفر دارن صحبت میکنن، بعد با این آقا داره صحبت میکنه، حرف میزنه، بعد یه دفعه خطابش از این برمیگردنه، هم آقا شما بگو اصلا شما بفرمایید، شما تا بار بسید الان داره اوقف نفوس میشه، او داره مثل اسفند بالا پایی میبره که خب چرا مثلا رفت سراغبیه با خودم بگو. این التفات غرض داره، غرض اینجا که خدا از ارتباط و به سلام تخاطب بین خودش و پیغمبرش یه دفعه حرف برد به رب بهم پروردگار مشرکین چیه؟ رب نداشته باشه. رب با الله نسبتش چیه؟ رب با الله نسبتش چیه؟ این الله
ظهورش میشه رب. ظهورش میشه رب. الله جل جلاله ظهورش میشه رب. رب برای همین که رب به قول شما نباید اینجا میفرمود که مثلا رب بکن. رب به پیغمبر یعنی ظهور خدا برای پیغمبر با ظهور خدا برای رب به هم خواهده. خدایی که ما پرستش میکنیم چه بزرگا بهش کافر هست. یعنی اون بزرگا حسنات الابرار سیئات و مقربی هرچی که میره بالا برای همینه باید نقطه به پرستش هست. برای همینه بزرگا و رفا و لما و تمام هیچ و حضرت بودشتی بودی نمید. میگن حتی علماء بزرگان امریبه یه بارم نگفتن بیست. ببینید از امریبه. یه بار نگفتن. چون همیشه چی هستن؟ روی کمال و به سمت دارن. خود از این هم عزیزان طلبه یه تحقیق در موش بودید یه اتفاق. چیز بشنگیه؟ اینا از کجایی که تو قرآن زیاده. مثلا سیاه رو براتون گفتم. خب سیاه بحث زیاد داریم. ولی التفات یه بحث بلاغی است. تو علم بلاغت مطرح میشه. علم بلاغت. تو کجا قشنگ میداره؟ حتی عزیزان میتونن، عزیزان دل، طلبای بزرگوار، طلبای مدرسه فکری، ما همون جوری که به اصطلاح هادیان و مرشدان مکتب اسلامی داریم میگیم، به شما داریم یه حرف میزنیم. ما باید تو علم بلاغت طرحی نو در اندازیم. واقعی برام مهمه. الان چون میره اونج کاری که در حوزه مثلا بلاغت انجام بده، الان چون باید این بنده اطلاع دارم. اینی که اومده فقط مثال ها رو عوض کردن، درسته؟ مثال میدادن به اشعار عرب، الان مثال میدادن به قرآن. من میگم فراتر از ما میتونیم این التفاتی که اینجا هست اصلا قرآنی معناش بکنیم. میشه. یک نفر یه بار این کار انجام بده به ثمراتش برسه. چی؟ لمقاتون نمیستنده کیه؟ یه گروهی هستن ها؟ حالا ببینیم من ندیم. خوبه. اگر حالا من یک کمی فراتر دیدین انشاءالله که حالا بتونیم به این سمت حرکت کنیم. شما سوال داشتید؟ من نه معلوم نیست که به ظهور رسیده باشه. ظهور مذهبیت انسان ما فقط دست خداست. انسان در مسیری که داره حرکت میکنه گاهی چیز اشتباه توش ایجاد میشه. گاهی اوقات اصلا غالبا اینجوریه. ظهور تام برای انسان فقط لحظه مرگ براش روشن میشه. مراتب بعد داره. البته ظهور خب ملاک دادن آیا به ما اجازه دادن این کار رو بکنیم؟ حرف اینه. آیا به من شما اجازه دادن که وارد چیم به این حوزه ها و اینجوری مثلا به اصطلاح امروزی استعدادیابی بکنیم؟ من اینکه ندیدم. کلیاتی رو برای من شما گفتن و تمام دیم. بیش از اون رو بیدن گفتن که الان مثلا خروجی این نگاه شده هوشوی نمیدونم چندگانه یکی که الان آموزشگاه شما پر از این حرف هست. من قبول دارم با کمک پدر و مادر، با کمک پدر و مادر. بله بله اشکال نداره. عرض میکنم با ولایت پدر و مادر، با کمک پدر و مادر و با کردن بسترهای حکیمانه و با جوشش از درون خود اون شخص اون بچه میتونی به یک سری چیزایی برسی. قبول. ولی در غیره این نمیتونید. مثلا الان شما روی این مدرسه تفتران کنید، درسته؟ بچه رو میگن دو روز بیان اینجا ما تستش کنید، ما استعدادیابیش بکنید. ما همین الان بچه ها تو مکتب اسلامی من میتونم بگم بعد از بچه ها تو فلان زمینه میتونم قوی باشن.
و یه نکته داره. هیچ وقت نمیگیم تو بقیه زمینه‌ها ضعیفن. میگیم ما اینشو فهمیدیم. نه، ما ناگزیر نیستیم. حالی نه، ما بدون این کارا این کار کردیم دیگه. نه، این حرفا نیست. ما میتونیم یه جوری عام، حکیمانه برنامه‌ریزی بکنیم که نیاز به اینا پیدا نکنیم. اگه الان بیاید تا ارشد ما تو مکتب همین کار داریم میکنیم. ما میگیم ما نقشه‌مون رو باز کردیم، گذاشتیم، هر کسی با توجه به ظرفیت خودش بیاد و از این استفاده کنه. حالا بذارید باز بحثا در خدمت هست. خدا یا به حق قرآن فرج امام زمانمون تأجیل بفرمایید. اللهم نفر قلوبنا بالقرآن و زین اخلاقنا بالقرآن و ارحم موتانا بالقرآن و اشرح صدورنا بالقرآن و أید قائدنا الامام الخامنه‌ای بالقرآن و انصر جیوش المسلمین بالقرآن و اخذل جیوش الکافرین بالقرآن. خدایا ما رو آنی رو کمتر از آنی به خودمون آمد گذار، ما رو زمین ساز ظهور آقا جد ابن الحسن قرار بده، ما رو عالم و عامل قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. مثال رو همه علما و صلحا و شهدا مراجع ماضی انواس جمع مازد والیان این مکان مقدس صلوات و امراض خاطر و اخلاص نهد بفهم. آمین.